آیا خدا هرگز دوباره بعد از کاری که کردم منو میپذیره؟ چطور میتونم از دست این گناه خلاص بشم؟ کسایی که جویای حقیقتن اینو میپرسن. آیا اگه فقط بگم متاسفم کافیه؟ چطور خدا رو قانع کنم که واقعا متاسفم؟ اینا سوالاتی هستن که جستجوگران حقیقت بهشون فکر میکنن. این سوالات از مبحثی میاد که ما اونو رویکرد عذرخواهی برای بخشش مینامیم. رویکرد عذرخواهی برای بخشش. در رویکرد عذرخواهی نظر بر اینه که بدون عذرخواهی بخششی وجود نخواهد داشت. بدون عذرخواهی بخششی نخواهد بود. و دلیل این که اینطور فکر میکنیم اینه که این دقیقاً روشی که ما با هم رفتار میکنیم. یعنی کسی به ما آسیبی میزنه و ما به بخشیدن اون فکر میکنیم و میگیم وقتی اومد و طلب بخشش کرد میبخشمش. اگه با سر پایین و شونهای افتاده و چشمای اشکالود اومد من بیشتر راغب میشم که ببخشمش. اگه درست عذرخواهی کنه میبخشمش. ما درباره همسرمون صحبت میکنیم که چطور همسرمون عذرخواهی کرده ولی من خیلی باورش ندارم. مطمئن نیستیم به اندازه کافی متاسفه. آیا فلانی رو بخشیدی؟ نه هنوز. چرا نه؟ ازم نخواسته. اینا همه طرز فکر روی کرده عذرخواهی برای بخششه. چون ما با هم اینطوری رفتار میکنیم و تمایل داریم فکر کنیم که خدا هم حتما همینطور عمل میکنه. پس وقتی کار اشتباهی انجام میدیم در واقع هم مسیحیان هم غیر مسیحیان این کارو میکنن. وقتی کار اشتباهی انجام میدیم و از خدا میخوایم ما رو ببخشه، اگه مسیحی باشیم میگیم خدایا اگه اونجا هستی من متاسفم که اون کارو کردم، لطفاً منو ببخش. اگه مسیحی باشیم ممکنه اینو بگیم خدایا میدونم اونجا هستی، میدونم منو دوست داری، کار من اشتباه بود، من خیلی متاسفم، لطفاً باور کن که خیلی متاسفم، لطفاً منو ببخش. اگر به مسیح ایمان دارید و هنوز دعا میکنید لطفاً منو ببخش، تحت تأثیر استدلال غلط روی کرده عذرخواهی برای بخشش قرار گرفتیم. وقتی کار اشتباهی میکنیم و از خدا میخواییم شما رو ببخشه فکر میکنیم به اندازه کافی متاسف هستین ولی کاملا مطمئن نیستین. یک نگرانی سرزنش آمیز در پس ذهنتون هست. پس با دوستی صحبت میکنین و میگین من فلان کار رو کردم و از خدا خواستم منو ببخشه ولی نمیدونم بخشیده یا نه. دوستتون میگه بهش گفتی چقدر متاسفی؟ آره گفتم. اون میگه پس میبخشدت. اون خدای محبته. با خوشحالی میرین ولی بعد شب باز با عدم اطمینان از خواب بیدار میشین. وقتی رویکرد عذرخواهی برای بخشش دارین همیشه این ترس ناراحت کننده رو دارین که هیچ وقت به طور کامل بخشیده نشدین و این رویکرد خیلی وقته که وجود داره. در واقع اونقدر وجود داشته که ما تشریفات مذهبی رو مطابق با این رویکرد ایجاد کردیم. در دنیای کاتولیک وقتی کار اشتباهی انجام میدیم با اعتراف کردن عذرخواهی میکنیم، پیش کشیش اعتراف میکنیم، بعد او به ما میگه چیکار باید بکنیم تا بتونیم از خود عذرخواهی کنیم. ممکنه خوندن دعاهای مریم باشه، ممکنه توبه های خاصی باشه که باید انجام بدیم. رویکرد عذرخواهی. ولی ما که در جو پرتستان رشد کردیم همچین کاری نمی کنیم. واسطه نداریم. پیش کاهن انسانی نمیریم، مستقیم پیش کاهن اعظممون میریم و تقریبا همون کار رو میکنیم. بهش میگیم چقدر متاسفیم، بهش میگیم چطور جبران میکنیم و این رویکرد عذرخواهیه و ما با این تفکر زندگی کرده ایم و در نتیجه همیشه این ترس نگران کننده رو داریم که واقعا بخشیده نشدیم. چی کار میکنی اگه بهتون بگم خدا با روی کرد عذرخواهی برای بخشش کار نمیکنه؟ پس باید بپرسین اگه او با روی کرد عذرخواهی برای بخشش کار نمیکنه، پس با چه روی کردی کار میکنه؟ چون اگه میخوایم مطمئن بشیم که بخشیده شدیم نیاز داریم بدونیم او چطور عمل میکنه. بریم به عبرانیان باب 9 آیه 15، جایی که او به ما میگه دقیقاً چطور عمل میکنه. آیات اینطور شروع میشن: از همین رو مسیح واسطه عهدی است جدید. ما عبرانیان رو بررسی کردیم و شما میدونین که این عهد جدید با عهد قدیم فرق داره و قدیمی رو کامل میکنه. قدیمی یه سایه بود، قدیمی عهدی موسایی بود، عهد شریعت و کهانت لاوی و خیمه اجتماع و همه اینا سایه هایی از چیزهایی که در مسیح تحقق مییابه. او واسطه این عهد جدیده تا فراخواندگان بتوانند میراث جاودانی موعود را دریافت کنند. چرا مسیح واسطه عهد جدیده؟ به این دلیل که ما بتونیم میراث جاودانی موعودمون رو دریافت کنیم. او در باب قبل از ارمیا باب 31 به ما گفت که اون وعده چیه. عهد جدید زیباست با سه وعده به خصوص. اولی فعالیت روح القدسه که میاد و شریعت رو در قلب ما مینویسه. و از درون به بیرون کار میکنه. دومی رابطه صمیمانه با پدره. چون مسیح توسط روحش در ما ساکنه، ما با خود خدا در اتحاد و صمیمیت هستیم. و سومی بخشش بی حد و حصر قطعی، بخششی فساد ناپذیر. اینها مال عهد جدیده. او واسطه عهد جدید شد تا بتونه اون وعده رو تحقق ببخشه و در این بخش از آیات او روی بخشش بی حد و حصر تمرکز میکنه، زیرا اکنون مرگی رخ داده. اگه حواستون هست زیر مرگی رخ داده خط بکشید. مهمه. به کاری که انجام شده اشاره داره که آنان را رهایی میبخشد. این کلمه به معنی پولی بود که برای آزاد کردن یک برده می پرداختن که ما رو رهایی ببخشه از گناهانی که در متن عهد نخست واقع شد. عهد نخست شریعت داشت. اگه شما هر بخشی از عهد موسایی رو می شکستین گناه کرده بودین، که تک تک ما این کارو کردیم. ما گناه کردیم. پس اون اومد تا ما رو نجات بده، تا ما رو از این گناه رهایی ببخشه. آیه 16. زیرا در هر وصیتی لازم است مرگ عاملی که وصیت را رسمیت می‌بخشد به میان آید. زیرا هر وصیتی تنها بر اساس چنین مرگ ارزش قانونی می‌یابد. چون تا زمانی که عامل رسمیت بخشنده به وصیت زنده است، اون وصیت اعتباری ندارد. وقتی اینو می‌خونیم با خودتون فکر می‌کنین چرا وقتی درباره عهد و خون و اینا صحبت می‌کنین تدابیر قانونی درباره وصیت نامه اینجا اومده؟ در یونانی کلمه‌ای برای وصیت به کار رفته. در آیه قبل به عهد و اینجا به وصیت اشاره داره. هر دو یک کلمه است. کلمه‌ای که در جاهای دیگه عهد ترجمه شده. در واقع پیمان، عهد، وصیت همش یه چیزه، چون ما داریم درباره آخرین وصیت و عهد یه نفر صحبت می‌کنیم. پس او داره میگه وقتی وصیتی نوشته میشه به جریان نمیافته تا زمانی که نویسنده اون بمیره، اما به محض اینکه به کار افتاد دیگه غیر قابل فسخه. این درباره وصیت صحت داره و چون یک کلمه، پس درباره عهد هم صحت داره. عهد هم با مرگ وعده دهنده به جریان میافته. میخوام یه سوال بپرسم. عهد جدید از کی شروع شد؟ عهد و پیمان یک کلمه‌ن. کی عهد جدید شروع شد؟ وقتی کتاب مقدس رو میخونین، کتاب متی باب 1 رو باز میکنین، اگه یه صفحه عقب برین، عنوان اون صفحه چیه؟ دو کلمه بزرگ. عهد جدید. من فکر میکنم جای این صفحه اشتباهه. چون این صفحه میگه عهد جدید درست از تولد عیسی شروع میشه، ولی آیات ما بهمون گفتن که عهد با تولد شروع نمیشه، بلکه با مرگ شروع میشه. عهد جدید با مرگ عیسی روی صلیب وارد شد. نقطه جدایی عهد عتیق و عهد جدید در تاریخ صلیب مسیحه. در ورود به عهد جدید صلیبه. کلید این در خون خود عیسی است. این مهمه، چون اگه عهد جدید با مرگ عیسی شروع میشه، این یعنی عیسی در زمان زندگی زمینیش در عهد عتیق در حال کار بود. پس او داشت به کسانی که هنوز در عهد عتیق بودن تعلیم میداد. پس در موعظه روی کوه او از کجا شروع میکنه؟ از موسی شروع میکنه. اینطور میگه شنیدید که گفته شده، و بعد به شریعت اشاره میکنه. شنیدید که گفته شده زنا مکن، و کسانی که بهش گوش میدادن با خودشون میگفتن تو لیست من نیست، من این کارو نکردم، اما من به شما میگویم. چی؟ و ادامه میده مردم گوششون تیز میشه. هر که با شهوت بزنی بنگرد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشمت تو را میلغزاند آن را بدر آر. عیسی چی گفتی؟ من فکر میکردم فقط زنا نکردن یعنی من مقدسم. نه، اگه تو قلبتون بهش فکر میکنی یعنی ناپاکی اونجاست. عیسی معیار رو از موسی میگیره و میبردش بالا. موسای پیشرفته. شنیدید که گفته شده قتل مکن، اما من به شما میگویم اگر با خشم با کسی صحبت کنید، هر آن مرتکب قتل شدید. واو. من به موعظه بالای کوه عیسی گوش میدم و با خودم میگم کی تو دنیا میتونه اینطوری زندگی کنه؟ و اون میگه دقیقاً. ولی این همه تعالیمش نبود. همچنین گفت روز جدیدی خواهد آمد، پادشاهی نو در انتظار است. من در خون خودم عهد جدیدی به شما میدم و در این عهد جدید مشاوری جدید خواهد بود. روح القدس در شما ساکن خواهد شد و شما را قادر خواهد ساخت که زندگی را که من توصیف میکنم زندگی کنید، زندگی مقدس. اما هنوز اتفاق نیفتاده، چون من هنوز بین آسمان و زمین مصلوب نشدم. صلیب در ورود به عهد جدیده و خون من کلیده. آیه 18. از همین رو حتی عهد نخست، عهد موسایی نیز بدون خون قابل اجرا نبود. بهتون گفتم که خدا با روی کرده عذرخواهی برای بخشش کار نمی کنه. روی کردی که خدا با اون کار می کنه روی کرده خونه، اگه تا حالا متوجه نشدین. و روی کرده خون از همون ابتدا وجود داشت. به باغ عدن نگاه کنین. آدم و حوا در مکانی زیبا و عالی قرار گرفتن و بعد گناه کردن و به محض اینکه گناه کردن پر از احساس شرم و گناه شدن و سعی کردن گناه خودشونو با عذرخواهی به شکل برگ بپوشونن و خدا گفت نه، من با روی کرده برگ عمل نمی کنم. پس کاری که میکنه بهشون پوست حیوان میده، کت پوست بهشون میده. خدا باید چی کار میکرد؟ تا برای آدم و حوا پوست و کت تهیه کنه باید حیوان بیگناهی رو میکشت. میتونین وحشتی رو که آدم و حوا حس کردن تصور کنین زمانی که خدا اون کتهای پوستی رو بهشون داد؟ اونا حتی نمیدونستن مرگ امکان پذیره، درباره این موضوع نشنیده بودن و حیوانی که دیروز در باغ جلوی چشماشون راه میرفت حالا مرده بود، خون ریخته شده بود. اولین هدیه‌ای که خدا به آدم و حوا داد باغ بود، دومین هدیه‌ای که بهشون داد قربانی خونی بود. به محض اینکه گناه اومد، او گفت من باید اینو درستش کنم و بهتون یه سرنخ میدم که چطور میخوام این کارو انجام بدم. و بعد در طول عهد عتیق در تمام مدت قربانی خونی، قربانی خونی و قربانی خونی وجود داشت که همه به قربانی نهایی عیسی اشاره میکردند. چون روی کردی که خدا با اون عمل میکنه روی کرد خونه. از همین رو حتی عهد نخست نیز بدون خون قابل اجرا نبود. پس در آیه 19 درباره زمانی که خدا عهد موسایی رو به اجرا در آور توضیح میده. آن هنگام که موسی هر یک از احکام شریعت را به تمامی قوم اعلام کرد، او قوانین عهد را توضیح داد. خون گوساله‌ها را گرفته، همراه با آب و پشم قرمز و شاخه زوفا بر تومار و همه قوم پاشید. موسی خون را گرفت و اون رو بر تمام تومار شریعت پاشید و بعدش خون رو بر تمام قوم پاشید. اگه ما الان این کار رو تکرار کنیم، همه از درهای پشتی فرار میکنن، نه؟ میتونی اون روزو تصور کنی؟ موسی عهدو میخونه و میگه این وعده‌های خداست و این کارهایی که شما باید انجام بدین. همه گفتن ما تمامشو انجام میدیم، قول میدیم. بعد او اونا رو با خون میپوشونه. فکر میکنیم به راحتی میتونستن اون روزو فراموش کنن؟ این اتفاق در ذهنشون شعله ور میموند. عهد حالا شروع شده بود. چرا؟ چون او خون رو وارد صحنه کرد. وقتی خون میاد عهد شروع میشه و گفت این از خون عهدی که این جمله براتون آشنا نیست، تقریبا همون کلماتی که عیسی در شبی که بهش خیانت شد گفت. خدا شما را به نگاه داشتنش حکم فرموده است، همچنین آن خون را بر خیمه و بر هر آنچه در آیین‌های آن به کار می‌رفت پاشید. در حقیقت بنابر شریعت تقریبا همه چیز به وسیله خون پاک می‌شود و گوش کنین، بدون ریختن خون آمرزشی نیست. بدون ریختن خون آمرزشی نیست. روی کرده عذرخواهی میگه بدون عذرخواهی بخششی نیست. روی کرده خون میگه بدون ریختن خون بخششی نیست. دو روش کاملا متفاوت در مواجهه با بخشش. تمام نویسندگان کتاب مقدسی بر صحت این موضوع باور دارند. یوحنا در اول یوحنا 1:7 میگه خون عیسی ما را از هر گناه پاک میسازد. پتروس در اول پتروس 1:18 میگه زیرا میدانید از شیوه زندگی باطلی که از پدرانتون به ارث برده بودید بازخرید شدید، نه به چیزهای فانی چون سیم و زر، بلکه به خون گرانبهای مسیح. پولس در افسوسیان 2:13 مثل خیلی جای دیگه میگه اما اکنون در مسیح عیسی شما که زمانی دور بودید به واسطه خون مسیح نزدیک آورده شدید. صلیب در ورودی به عهد جدیده و خون کلید اونه. اگه میخواید این برکات فعالیت درونی و رابطه صمیمانه و بخشش بی حد و حصر رو تجربه کنین، تنها راه از طریق صلیب مسیحه. تنها راه. میدونم بعضی از شما میپرسین که چرا خون؟ چرا خدا خون رو انتخاب کرد؟ او خداست، میتونست یه چیز دیگه انتخاب کنه. چرا عسل رو انتخاب نکرد؟ تقریبا به همون غلظت خونه. چرا عسل نه؟ دلیل بسیار به خصوصی وجود داره که خدا خون رو به جای همه چیز انتخاب کرد. در اواسط کتاب لاویان که بیشترش درباره قربانی خون هست و کلمه خون در تمام صفحات کتاب لاویان دیده میشه، خدا از این سوال مردم که چرا خون؟ خون خیلی هزینه برداره. چرا خون؟ پیشی میگیره. و در لاویان 17:11 به این سوال پاسخ میده. زیرا حیات هر جاندار در خون است و من آن را بر مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما کفاره کند. زیرا خون است که به واسطه حیاتش کفاره می کند. حیات در خونه. اگر باور ندارین که حیات در خونه، تمام خون بدنتون رو خارج کنین و ببینین چقدر دووم میارین. این خونه که شما رو زنده نگه میداره. خون منبع حیاته، خون به تمام سلولای بدنتون اکسیژن میرسونه، خون به تمام سلولای بدن غذا رسانی میکنه. بدون خون حیاتی نیست، خون مساوی حیاته. برای خدا خون و حیات مترادفه. فقط روی کرده خون نیست بلکه روی کرده حیاته. فقط خون مسیح نیست بلکه حیات مسیحه. او در خونش ما رو میشوره و مرگ ما رو با حیاتش عوض میکنه، چون حیات در خونه. برای همین اون خون رو انتخاب کرد، چون جایی که حیات اونجاست. آیه 23. پس میبایست، اختیاری نبود بلکه میبایست، شبیه چیزهای آسمانی. یادتونه درباره خیمه، شریعت و کهانت لاوی گفتیم که اینا سایه و شبیه آن چیزی بودن که قرار بود بیاد؟ شبیه چیزهای آسمانی با این قربانی‌ها پاک شود، یعنی قربانی حیوانات. اما اصل آنها با قربانی‌های بهتر از اینها. اصل آنها یعنی چی؟ چه چیزی در آسمان باید با قربانی مسیح پاک می‌شد؟ هیچ چیزی در آسمان نیاز به پاک شدن نداره. در این جملات او درباره چیزهای روحانی صحبت می‌کنه و متن ما میگه دقیقا منظورش چیه. همونطور که هفته پیش یاد گرفتیم، اون درباره این صحبت کرد که وجدان ما تنها از طریق خون عیسی پاک میشه. برای اینکه وجدان ما پاک بشه، برای اینکه واقعا بفهمیم که بخشیده شدیم، برای اینکه این نگرانی ناراحت کننده که آیا من واقعا بخشیده شدم تموم بشه، برای پاک شدن وجدان نیاز به قربانی بهتر هست. دوباره کلمه بهتر در کتاب عبرانیان اومده. اینجا در آیه 24 توضیح میده. زیرا مسیح به محرابگاهی داخل نشد که ساخته دست بشر و تنها شبیه محرابگاهی حقیقی باشد، بلکه به خود آسمان داخل شد تا اکنون به نمایندگی از ما در حضور خدا ظاهر شود، و نیز به آنجا داخل نشد تا خیشتن را بارها چون قربانی تقدیم کند. همانند کاهن اعظم که هر ساله به قدس الاقداس داخل می شود، آن هم با خونی که خون خودش نیست. او داره کهانت عیسی را با کاهن اعظم لاویان که باید هر سال قربانی میگذرون مقایسه میکنه. اگه عیسی باید بارها قربانی میگذروند، در آیه 26 میگه زیرا در این صورت مسیح میبایست از زمان آفرینش جهان بارها رنج کشیده باشد. این ناچیز شمردن حقیقته. بارها دست کم گرفتنه. یه لحظه به خودتون فکر کنین. به تعداد گناهانی که در زندگیتون مرتکب شدین فکر کنین. تو ذهنتون بشموریدشون. چند تاست؟ هزاران یا میلیون ها؟ اگه صدها هزار گناه کردین، اونو ضرب در تمام افراد این سالن کنین، ضرب در تمام افراد جهان کنین. اگه قرار بود هر بار که شما گناه میکنین عیسی بمیره و خونش رو فدا کنه، سرش خیلی شلوغ میشد. این ناچیز شمردن کار اوست. ولی واقعیت اینه که او اینطوری عمل نمی کنه. قربانی حیوانات کامل نبود، ولی قربانی او کامله. کلام در عبرانیان به ما گفته که قربانی او ابدی است. او پسر جاودانی خداست و لازمه فقط یه بار بمیره، که این خوبه، چون یک بار هم مرد. عیسی هر بار نمی میره، او یک بار مرد. عیسی نمرد که گناهان ما رو بپوشونه. او مرد تا اونا رو برداره. به آخر آیه 26 نگاه کنید. اما او اکنون یک بار برای همیشه در نقطه اوج تمامی آثار ظاهر شد تا با قربانی خود گناه را از میان بردارد. تا گناه را از میان بردارد، نه فقط آن را بپوشاند. در روز کفاره، اون یک روز در سالی که کاهن اعظم وارد قدس الاقداس می شد، در واقع دو تا بز نیاز بود تا کار مسیح روی صلیب رو نمایان کنه. یه بز در واقع بز بدشانسیه، قربانی میشد و خونش به قدس الاقداس برده میشد و برای گناهان مردم بر تخت رحمت پاشیده میشد. بعد کاهن اعظم بیرون میومد و دستش رو روی سر بز دوم میگذاشت. به این بز بز عزازیل میگفتن. این اصطلاح از اونجا اومده. او دستش رو روی بز عزازیل میگذاشت و گناهان تمام قوم اسرائیل رو به این بز واگذار میکرد و بعد بز رو به بیرون از اردوگاه میفرستادند و تمام اسرائیل میایستادند و دور شدن گناهانشون رو به سمت بیابون نگاه میکردند، گناهانی که دیگه هرگز بر نمیگشتند. چه تصویر زیبایی! و میشه گفت کار این دو بز با هم در مسیح تحقق پیدا کرد. او خونش رو ریخت چون نجات به وسیله خونه و گناهان ما رو برداشت. میتونین ببینین که گناهانتون به سمت بیابون میرن و هرگز دیگه دیده نمیشن؟ اگه این حقیقته که هست، خبر خوشیه. اگه این حقیقته که هست، یعنی شما واقعا بخشیده شدین. برای هر چیزی، در هر زمانی، اگر در مسیح هستین. همان گونه که برای انسان یک بار مردن و پس از آن داوری مقرر شد، جسم گرفتن دوباره مسیح نیست پس از آن که چند بار یک بار قربانی شد تا چیکار کنه؟ تا گناهان بسیاری رو بر دوش کشد، دیگر بار ظاهر خواهد شد. اینم خبر خوشه، نه برای رفع گناه. عملا میگه بدون اشاره به گناهان، بار دوم که او بیاد یه فیلم از گناهان شما به بقیه مسیحیان نشون نمیده. هیچ فیلمی از گناهان شما وجود نداره. تاوان گناهان شما داده شده، خونبهای اونا رو پرداخته، برداشته شدن. او در بازگشت ثانویه‌اش گناهان شما رو حتی در ذهنش هم نخواهد داشت، بلکه تا آنان که مشتاقانه چشم به راه اویان نجات بخشد. او فقط میاد تا ما رو ببره خونه. بله، پس اگه در مسیح هستین، بذارین اینو ازتون بپرسم. اگه عیسی خونشو برای شما ریخته که ریخته، و اگه عیسی قرار نیست دوباره بمیره چون یک بار برای همیشه این کارو انجام داده، الان شما چقدر بخشیده شده هستین؟ تماماً، قطعاً، غیر قابل بازگشت، فناناپذیر، به طور کامل بخشیده شدین. اگه این حقیقت داره، درست بعد از گناه کردن چقدر بخشیده شدین؟ جواب همونه، تماماً، قطعاً، فناناپذیر بخشیده شدین. به عنوان ایماندار، بعضی از شما الان با این فکر درگیرین، تو ذهنتون میگین آره، اما اگه من فلان گناه رو بکنم چی؟ و بعد نتونم متوقفش کنم و باز انجامش بدم چی؟ بالاخره از دستم خسته میشه. بالاخره دیگه منو برای اون نمیبخشه. اگه عیسی خونش رو برای شما ریخت و قرار نیست دیگه دوباره بمیره، پس خونش اون گناه رو دوباره میپوشونه. بعضی میگین آره، اما اگه من اینو باور کنم، باعث میشه بخوام بیشتر گناه کنم. چون اگه هیچ عدم بخششی وجود نداره، چرا پس فقط گناه نکنم؟ یه لحظه بهش فکر کنین. این کار بی حرمتی به قربانی اوست. میدونم اگه در مسیح هستی نمیخواین کار انجام بدین. تنها چیزی که ازتون میخوام اینه که با پذیرش حقیقت به قربانیش حرمت بذارین. باور این حقیقت که کاری که برای شما انجام داد کافی بود، حرمت گذاشتن بهشه. لطفاً گوش کنید. فیض باعث نمیشه بخواید بیشتر گناه کنید. فیض باعث میشه بخواید بگین مرسی. باعث میشه بخواید بگین مرسی. میگین آره، ولی روح القدس داره منو به گناهم ملزم میکنه. نه، نمیکنه. چرا میکنه؟ نه، نمیکنه. روح القدس ایماندارانو به گناه ملزم نمی کنه. هیچ جایی کلام نمیگه که روح القدس این کارو میکنه. میدونین کی ملزم میشه؟ محکومین ملزم میشن. گناهکارا ملزم میشن. برای همین کلام میگه روح القدس جهان رو ملزم میکنه. کسانی که از گناه و عدالت نجات نیافتن، و این تنها ارزامیه که او انجام میده. پس اگه ایماندار نیستین و از گناهتون خسته شدین، این روح القدسه که داره شما رو ملزم میکنه تا به سمت عیسی برین و عیسی همه اینا رو حل میکنه. ولی اگه ایماندار هستین و نسبت به گناهتون احساس الزام میکنی، این روح القدس نیست. این متهم کننده است که داره شما رو به چیزی که از قبل بخشیده شده متهم میکنه. نه، روح القدسه که داره منو ملزم میکنه. نه، باب قبل خدا گفت من گناهان شما رو میبخشم و هرگز اونا رو به یاد نخواهم آورد. پس یعنی روح القدس داره شما رو به چیزی ملزم میکنه که نمیتونه به یاد بیاره. چطور ممکنه؟ اگه دارین در گناهان گذشتتون سیر میکنین، این متهم کننده است که داره محکومتون میکنه و کلام به وضوح در رومیان باب 8 میگه پس هیچ محکومیتی نیست برای آنان که در مسیح عیسی هستند. دوستان، اگه این حقیقته که هست، شما واقعا بخشیده شدین. اگه این حقیقته که واقعا هست، میتونین در زیر رویکرد خون در آزادی و آسایش باشین. و اگه این حقیقتی که البته که هست، پس چرا زیر روی کرده عذرخواهی زندگی میکنین؟ این جواب نمیده و فقط منجر به ترس و استرس میشه. اگه دارین عیسی رو بررسی میکنین و هنوز زندگیتون رو به او ندادین، نمیدونم الان دقیقا تو ذهنتون چی میگذره، اما اگه سوالتون اینه که چطور از این گناه خلاص بشم، من اینجام که بهتون بگم فقط عذرخواهی از خدا کافی نیست. اگه میگین خدایا متاسفم، اون بهتون میگه باشه، ولی چه خونی برای این عذرخواهی به کار میبری؟ چون من با رویکرد خون عمل میکنم، نه رویکرد عذرخواهی. و جواب صحیح به این سوال اینه: میتونم خون عیسی رو استفاده کنم؟ و اون میگه قطعاً خون عیسی همشو میپوشونه. قلبت رو تسلیمش کن و پاک خواهی شد، چون من با این رویکرد عمل میکنم و بدون خون مسیح هیچ بخششی برای گناهان نیست. لطفاً سراتون رو خم کنید، میخوام براتون دعا کنم. اگه با رویکرد عذرخواهی عمل میکنین، ما بقیه زندگیتون رو بیهوده خواهید گفت، متاسفم. اگه با رویکرد خون عمل میکنید، ما بقیه زندگیتون خواهید گفت ممنونم به خاطر فیضش. خداوند عیسی، اول میخوام برای برادران و خواهرانی دعا کنم که زمان سختی داشتن، برای اینکه باور کنن قربانی تو واقعا براشون کافیه. دعا میکنم امشب حقیقت تو رو شنیده باشن. دعا میکنم اونو در روحشون آشکار کنی. دعا میکنم اونو دریافت کنند، در اون آرامی بیابند و در آزادی قدم بردارند، آزاد از گناهی که زمانی اونا رو به اسارت کشیده بود، آزاد از خاطره اون گناه و آزاد از وجدان محکومی که همراه اون بود، آزاد. خداوند عیسی، برای دوستانی که هنوز تو رو نمیشناسن، دعا میکنم تا درک کنن که به خون تو نیاز دارن که اونا رو پاک کنه. میخوام الان بهشون فرصتی بدم تا اونو دریافت کنن. میتونی به آرامی بعد از من این دعا رو در قلبتون انجام بدین. خداوند عیسی، ممنونم به خاطر اینکه بین زمین و آسمون مصلوب شدی. ممنونم که خودتو در ورود به عهد جدید ساختی و خونتو ریختی تا در رو برای من باز کنی. خداوند عیسی، من میخوام وارد بشم، پس دعا میکنم که الان منو بشوری. بیا و با روحت در من ساکن شو، به من رابطه صمیمانه با پدر بده. من بخشش فنا ناپذیر تو رو دریافت میکنم و در اون آرامی میابم. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردی. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلب هاتون رو تسخیر کنه.